الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که درباره سبی چند مسئله دیگه غیر از ارتباط با بی وجود داره. بحث های این که عبادات سبی آیا تمرینیه یا عبادات شرعیه، یعنی امر داره یا اینکه تمرین ولی سبی بچه خودشه تمرین میکنه تا عادت بده برای نماز، یا نه اصلا شرعن امر داره. بحث امروز ما در اینه. دیروز یک بحث دیگه داشتیم درباره این که مکلف به اصول و احکام عقلیه قبل از بلوغ هست یا نه که عرض کردیم. حالا خلاصه بحث در این که عبادات سبی شرعیت داره، خیلی جاها ثمره میده یا نه خیر، فقط تمرینی است. عبارتی از شرایع. در شرایع در بحث مواقیت صلات، المسئله الثانیه در احکام مواقیت، السبی المتطوع به وظیفه الوقت، یه بچه هست که شروع کرده به نماز ظهر یا نماز عصر یا نماز صبح، ولی تطوعا، چون برای سبی واجب نیست، اما متطوع به وظیفه الوقت، اذا بلغ در اسنا بالغ شد یا بعد از اینکه انجام داد هنوز وقت باقی است بالغ شد، اذا بلغ به ما لا یبطل الطهاره، بالغ شد به چیزی که طهارت را باطل نمی کنه. چون علامات بلوغ سه چیزه، بعضی از اینا طهارت را باطل نمی کنن، بعضی باطل می کنن. که سن وقتی 15 سال تمام شد داخل شد به 16 در همون دقیقه، این بلوغ سنی طهارت قبل را باطل نمی کنه، همون طهارت که داشت با اون میتونه نمازش بخونه. و یک دیگه از علائم بلوغ هم اون روییدن اون مو هست و اینا. سوم احتلامه، احترام طهارت را باطل میکنه، اینی که مقید کرده محقق در شرایع اذا بلغ اما لا یبطل الطهاره، اما لا یبطل الطهاره، بالغ شد به چیزی که طهارت را باطل نمیکنه، یعنی سنش در سنش بالغ شد، هنوزم وقت باقیه، ولی وقت باقی، وقتم باقی است، اون که خوانده نماز ظهر بوده، نماز عصر بوده، بچه بوده، براش مستحب بوده، واجب نبوده، ولی حالا بالغ شد. میگه یستعنفو، محقق میخواه بگه اون نماز کافی نیست. یستعنفو علال اشبه، علال اشبه باید دوباره بخونه. و این بقیه من الوقت دون الرکعه، اگر از وقت کمتر از یک رکعت مانده دیگه لازم نیست. چرا؟ برای اینکه اگر از وقت کسی یک رکعت درک کنه، من ادرک رکعتا من الوقت وقد ادرک الوقت کله، این قاعده است، کسی که از وقت یک رکعت درک کنه مثل که تمام وقت درک کرده. مثلا یک شخصی نماز ظهر است نخوانده بود، به اندازه 5 رکعت مانده بود به غروب یادش افتاد، 4 رکعت نماز ظهر خواند، یک رکعت از عصر درک میکنه، مثل که تمام عصر درک کرده. این قاعده است که کسی که یک رکعت از وقت درک کنه تمام وقت درک کرده. محقق داره اینجا که اگر از وقت باقی است دون رکعه، از یک رکعت کمتر باشه دیگه گذشت دیگه، در این صورت دیگه نماز ظهر برون واجب نیست، چون یک رکعت هم از وقت باقی نمانده، نماز مغرب شروع باید بخونه وجوب قصد وجوب. اما اگر دون رکعه نبود و به اندازه یک رکعت بود یا بیشتر بود، اون نماز که خوانده کافی نیست، باید نماز خود را مجددا بخونه. این عبارت مال شرایع، شرایع قواعد، اینا از متون فقهی ما هستن، شروح فراوان برای اینا نوشته شده. این عبارت از شرایع خواندیم که در جواهر، جواهر شرح شرایع، جواهر جلد هفتم از اون 23 جلدی که بنده دارم، در جلد هفت جواهر صفحه 261 بعد از ذکر این فرع از محقق، ایشان گفته نمازش بعد دوباره بخونه. اشبه و اشهر مسئله خلافیه، علال اشبه الاشهر، اشبه اشهر همینه، بلکه در مدارک گفته که فقط شیخ و بعضی ها مخالفن. چرا اینطوریه؟ برای خاطر میگیم بله، و این که ما قائل بشیم اینجا چون دو شقه، یک شقه این است که عبادات سبی تمرینیه، یعنی از طرف شارع اصلا امر نداره، فقط ولی بچه موظفه که بچه خود را وادار کنه به نماز و روزه تا کم کم عادت بکنه، این میشه تمرینی، از طرف شارع امری نداره. این یک قولی که خلافه ما اکثرا خلافه نمیگه. ایشان میگن ولو ما قائل بشیم به که امر شارع تمرینی نیست، یعنی امر بسی کار بچه تمرینی نیست، ولی باید بینیم که چه معنا داره. ولو این که ما قائل بشیم به این که این عبادات شرعیه، اما خب بالاخره باید دید که شرعی اگر باشه چه امری به این داریم. وقتی ایشان میگن شکی نیست به این که اقیم الصلاه و آت الزکاه و اینطور چیزا شامل سبی نمیشه، اگر شامل سعی بشه، نقل قول دارم میکنم از جواهر، اگر شامل سعی بشه لازم میاد لفظ در دو معنا استعمال بشه، یعنی همین کلمه افعل اقیمو نسبت به بالغین در وجوب استعمال بشه، نسبت به غیر بالغین در مستحب. این استعمال لفظ است در دو معنا. در این بحث اصولیه، یک لفظ در استعمال واحد میتوان در دو معنا استعمال کرد. این دو معنا گاهی هر دو حقیقتن، مثل کلمه این چند تا معنا داره، بگیم همون همش اراده کنیم، دو تا سه تا اراده کنیم، یه وقت یکیش حقیقت یکی مجازه. اینجا ایشان میگه به این که حقیقت میشه و مجاز، چون قائلن که استعمال امر در وجوب حقیقته، استعمال امر در ند مجازه. صاحب جواهر یلزم این که یک لفظ استعمال بشه در وجوب و ند، در حقیقت و مجاز. خب یه بحث اصولیه. مرحوم آخوند میدونه در کفایه گفته یک لفظ در یک معنا بیشتر نمیتونه استعمال بشه، اما خب بعضی گفتن نخیر، در دو معنا در سه معنا هم میشه استعمال بشه و اینا، بلکه یک نوع بلاغت، یک نوع لطافت داره. الان یعنی صاحب جواهر میگه به این که اون اوامری که داریم اقیم الصلاه و نحوه شامل این بچه نیست، برای اینکه اونا ما رو وجوبه و این بچه براش تا به حال مستحب بوده قبل از بلوغ، نمیشه یک کلمه هم در حقیقت هم در مجاز هم در وجوب هم در ند استعمال بشه، نمیشه.
امام محمد النبی علیه السلام می‌فرماید بچه را از 7 سالگی باید نماز بخونه تا کم کم نماز خوب بشه. بچه از 7 سالگی باید نماز بخونه.
بله، اشکالشون با اشکال ما کلام جواهر داریم میخوانیم. امام میفرماید کلام جواهر ما داریم میخوانیم.
بله
خیلی خوب، اشکال به جواهر داریم. خب وقت ایشان حالا صاحب جواهر دو سه صفحه در این بحث کرده، اصرار داره، اقوال هم هست، مطالب زیاده. صاحب جواهر خواستم شروع کنم، اصرار داره بر این که این نمیشه که اون عوامر متعلق به بالغین شامل این بشه، برای خاطر که عقیم الصلاه و امثال اون در وجوب استعمال شده، نمیشه لفظ واحد هم در وجوب هم در ند استعمال شده باشه، پس بنابراین اون عوامر دارده بر وجوب شامل بچه نیست، شامل سبایان است. اگر امر دیگه داشته باشه چطور؟ برای بحث بکنه. امر دیگه داشته باشه، میگه در این حال بازم اون نماز که خوانده کافی نیست، برای اینکه اون یک امر، یک امر دیگه آمد. هر امری مقتضی این است که متعلقش اتیان بکنه. این باب، باب تعدد اسباب ایشان میگن، تعدد اسباب مقتضی تعدد مسبباته. بنابراین اگر یه امر دیگه هم داشته باشه و داره، باز باید نمازش ادا کنه، برای اینکه اون چه اتیان کرده اون امری بود قبل البلوغ، مال سبایا بود. حالا این بالغ شد و وقتم باقیست، امر دیگه بهش تعلق پیدا کرده به طور وجوب که بایستی نمازش بخونه، اون امر مجزی از این امر نیست و بالاخره نمازی که خوانده باید استیناف کنه تا چندی که یک رکعت باقیه. بله، از رکعت کمتر شد نه. این شروع بحثیست که جواهر عادل سرت کنن که مطالعه کنید، جلد هفتم صفحه 261. خب، اما اینکه بالاخره این بحث را یک راه دیگه هم داره، در مستند العروه آیت الله عظم آقای خویی توفیقش این بود که برای تمام عروه تقریبا شرح نوشته. این یک توفیقی است و اسمش هم مستند العروه است. از لحاظ قلم هم قلمش بسیار رسا است و روان. در مستند العروه جلد پنجم که مربوط به صلاته، راجع به صلات چند جلد، پنجم یک این اوائل صلاته، پنجم دو، پنجم سه، خلاصه در جلد پنجم یک، بله، صفحه 228، ایشان رو فرمان که ما از این جهت میخوایم بگیم بر سبی امر داره و عبادتش مشروعه که الامر رو بالامر به شی امرون، یک بحث اصولیه. در کفایه یادتان باشه در بحث اوامر، در اواخر بحث اوامر مرحوم آخوند این رو داره که الامر رو به شی امرون بذاره کشه، الامر رو بالامر به شی. البته این بحثی در قوانین هم هست، در فصول هم هست، یک بحث اصولیه. الامر رو بالامر به شی، اگر خدا امر کنه به پیغمبر که پیغمبر امر کنه فلان کار بکنید، این امر از جانب خداست، برای اینکه این شخص واسطه است. اینجا هم برای شارع فرموده به پدرها مروس بیانکم به صلات ازا بلغ و سب اصین، امثال این تعبیرات که میخوانیم. اینجا شارع مقدس امر کرده به اون پدر، پدرم امر کنه به اون پسر نماز بخونه. اون امر اول شامل همین نماز میشه. برای خود این امر رو، الامر رو بالامر به شی امرون بذالک شی، وقتی قرض آمر این باشه که اون فعل محقق بشه. یه وقت این که اون امر میکنه، شما امر کنه، برای اینکه امر دومی موضوعیت داشته باشه. نه، امر دوم موضوعیت فقط این وسیله است، پیام رسان، پیام رسان مبلغه، مثل پیغمبر صلوات الله علیه و طرف خداوند متعال پیغمبر رسینا. الامر رو بالامر به شی ازا کان قرض آمر اول، این دومی امر کنه، این طریقیت فقط داره، واسطه است در ایصال پیام. بله، اینجا میطوره. اینجا ما درک میکنیم شارع مقدس که فرموده مروس بیانکم به صلات ازا کان فلان سن، شارع خودش امر داره، این واسطه است در رساندن امر شارع. خب، بنابراین باید ما روایات رو بخونیم. ایشان میگه مفاد روایات اینه که استفاده از عبارات روایات که الامر و بالامر بشه امرون بذاره کشه، از طرف شارع این امر داره. خب، امر داره، امر داره، مشروعیتش درست میشه که شرعن درسته. آیا مشروعیتی درست شد، مشروعیت درست شد، آیا مجزی هست از این که با نماز خوانده دوباره وقت آمد، چهار رکعت هم بیشتر وقت داریم یا یک رکعت هم بیشتر داریم؟ این میریش برای سراغ بحث آل جواهر که بعد از این که ما مشروعیتش درست کردیم که این امر داره، آیا اون فعلی که انجام داده مرضی است؟ این خیلی جاستن برای میده. اگر بچه مثلا نماز میت بخونه، واجب کفایه دیگه. اگر قائل شدیم به این که این عبادات سبی مشروعیت داره، از ما ساقط میشه. اگر دخلی چی تمرینی مثلا باشه از ما ثابت نمیشه. خیلی جا این داره در صلات استیجاری اگر شرعیت داشته باشه میشه به اون نماز استیجاری داد نباشه، نه خیلی جا این اثر میگذاره. در عروه در بحث قضا، در عروه در بحث قضا، کتاب القضا در عروه هست. قبل از کتاب صلات استیجاری یک بحث قضا داره. مسئله 35، مسئله 35 از کتاب قضای عروه الوثقی، یستحب با تمرین و ممیز من الاطفال، مستحب است که ممیز از اطفال تمرین بدن علی قضای ما فاته، علاوه از این که ادا را تمرین میدن به خانه، قضا اگر کرده باشه بچه تمرین میده که قضاش هم میخونه علی قضای ما فاته. من الصلات کما یستحب تمرین علی اداها، کما اینکه تمرین بر ادا مستحب، تمرین بر قضا سواد الفرائض و النوافل، بل یستحب با تمرین را کل عبادت. وقت اینو میخوام بگم، ول اقوا مشروعیت عبادات، اقوا این است که عبادات سه مشروعه. محشین عروه امام رضوان الله بقیه هر کس حاشیه داره، اینجا حاشیه ندارن، یعنی همه قبول کردن عبادات سه مشروعه. مشروع یعنی امر داره، منتها اون بحث جواهر سر جاش هست، امر داشت و اطاعت کرد آیا مسقط از فریضه است در وقت خودش یا نه، بحث علمی است که انشاءالله بحث میکنیم. روایاتی که حالا باید مطالعه کنید در جلد سوم وسائل 20 جلدی، در جلد سوم وسائل 20 جلدی اول که شروع میشه در اعداد فرائض، اعداد فرائض و نوافلها، در باب سوم ایشان این بحث را روایت، باب و استحباب امر سبیان به صلات لست سنین او سبعین و وجوب الزامهم بها عند البلوغ، مستحب است که بچه ها را امر کنن به نماز در 6 سالگی یا 7 سالگی، بعد از بلوغ واجبه که ولی الزام کنه، اما قبل از بلوغ مستحبه. روایات زیادی اینجا ذکر کرده که از اون استفاده میشه به این که الامر بالامر بالشیء امر بالشیء، از این روایات که مربوط به اولیای اطفال است که فرزندان خودشون را امر کنن به نماز خواندن استفاده میشه، نو واسطن و امر طرف شارع مقدس، از این جهت خوب اینو امر داره. بعضی ها کلمه مرو داره امر کنید، بعضی ها نداره، ولی از کلش استفاده این مطلب میشه که اطراف شارع مقدس امری برای نماز خواندنشان وجود داره. این مطالعه که تا انشاءالله برای بعد روز چهارشنبه است. چهارشنبه معمولا ما از نهج البلاغه مطالبی را به عرض میرسانیم. خب نهج البلاغه کتاب است دریا است، واقعا در همه موضوعات مطالب زیاد داره. امام رضوان الله علیه در اوائل وصیت نامه امام خیلی کتاب مهمی است، یعنی یک شخصیتی با اون مقام علمی و فکری سیاسی بسیار بالا، اون اواخر عمرش حاصل تجارب خود را در وصیت‌نامه جمع کرده و خودش هم می‌داند که این وصیت‌نامه یک چیزی که در کل جهان پخشش مورد مطالعه قرار می‌گیره. اینکه باید خیلی دیگه این وصیت‌نامه، ما در روایت داریم که عقل انسان از وصیتش معلوم بشه. اولا روایت داره تاکید فراوان که وصیت بکنید، هر شب که می‌خواید وصیت‌نامه‌تان زیر سرتان باشه. این علامت تعهد انسانه. وصیت بعضی جا شده واجبه، کسی حقوقی بده کار است این است واجبه وصیت کنه در حالات ادا نکرده، اما مستحب است که هر شخصی وصیت کنه. از امام صادق علیه السلام اگر از عمرت 2 روز باقی مانده 1 روزش برای وصیت بگذاره، اینقدر مهمه این، اگر 2 روز از عمرت باقی مانده 1 روزش برای وصیت قرار بده. نه تمام در اول وصیت، اینجا در روایتش هست. این روایت دیگه هست که عقل انسان، عقل متعهدانه انسان وصیتش پیدا میشه. امام رضوان الله علیه در این وصیت نامه خیلی مطالب داره، بنده کلمه کلمه مطالعه کردم، از یک یادداشت برداشتم. من پریروز نگاه کردم به یک مناسبت نوشته بود امام میفرماید، فرمان این را بدانید نژاد آریا و نژاد عرب، حالا ببین تا کجا حساب، نژاد آریا و نژاد عرب از نژاد اروپایی و آمریکا کمتر نیستن، چون برای اینکه آریا خب ایرانی ها و اینا هم نژاد آریا هست، منتها اینا که مدتی زیر سلطهشون نگه داشته شدن خودشان را گم کردن. شما باید خودیابی کنید، خودتان را بیابید، خودتان را درک کنید، خودباوری را به دست بیارید. وقت بیدین شما میتوانید کارهای انجام بدید که خیلی بالاتر از اونها، چون مدتی که شما را عقب نگه داشتن خب استعداد شما کوبیده شده و خودتان را گم کردید. خودتان را اگر بازیابی کنید نژاد آریا و عرب از نژاد اونها کمتر نیست. اونا گاهی ما میگن که خب شما میگید که ما مقصریم و چگین و چنان، گاهی میگن اونا، چون بنده دو سال در خود در نماینده امام در اروپا بودم، میگه شما این قیمت مزیت کنید از ما، خب هواپیما شما رو ما درست کردیم، کشتیش رو ما درست کردیم، ماشین شما درست کردیم، برق ما افتاره، همه چیز در جده از ما دارید، چرا اینقدر درباره ما شما بدبین میکنید؟ ما بدبین هستید، تمام وسائل رفاه و راحتی شما رو ما درست کردیم، شما چی ساختید، چی درست کردید؟ بله، جوابش اینه که خب شما ما را به این روز انداختید. اون اول که اسلام طلوع کرد تمدن و علم و هرچی بود ما داشتیم، شما نداشتید چیزی. اون روزی که در اسلام دانشمندان بزرگی بودن، یک دانشمند به نام در میان اونا نبود. کتابخانه داشتیم، یک کتابخانه در امرانده بود، افراد با سواد، حوزه ها داشتیم در نیشابور، در بغداد، در نقطاد، یک حوزه در اون وجود نداشتیم. اونا منطقه آمدن با ما درگیر شدن در جنگ صلیبی که 200 سال که بردن، اینا اون چی ما داشتیم اینا بردن، منطقه در اون جنگ بالاخره اونا مغلوب شدن، اما آثار تمدن و آثار علمی ما رو بردن. بعد کم کم شون استعمار و تسلطشون ما را بی سواد و غافل نگه داشت، نذاشتن ما رشد کنیم. حالا این انقلاب به وجود آمده، آمار می دادن کشور اسلام مثلا ایران 10%، 5% با سواد، 95% بی سواد بودند، جاهل نگه داشتن، غافل نگشتن، راه را بستن، اینا نمیذارن ما طرف الان روی همون انرژی هسته‌ای چه قوقاییست. ما میخواییم اونه خودشان آمدن سلاح‌های هسته‌ای انبار کردن و تمام اینا پی بردن، ما میخواییم که فناوری هسته‌ای داشته باشیم، اونها در راه برق و صلح‌آمیز نمیذارن، چقدر قوقا رو تمامه دیگه نذاشتن. امام رضوان الله علیه خودشان میفرمودن من در اروپا که بودم در نوپل شاتو دانشجویانی می آمدن برای ملاقات من، بنده خودم یه مدت اونجا همینطور بود، از کشورهای مختلف اروپا می آمدن برای ملاقات ما. به امام می گفتن، امام نوشته اون درسی که به ما می دن غیر از درس خودشانه، ما رفتیم اونجا درس بخونیم، ولی به خودیاشان این درس های دقیق تر و کامل تر می دن. به ما که رفتیم این درس های سطح پایین تر میدن که ما ترقی نکنیم. خدا اینطور بوده، بله درسته که نار شما اختراع کردید، ولی اون آغاز از ماست، اما شما ما رو اینطور نگه داشتید، استعمار و استثمار اینا، بله شما این رو اختراع کردید. منتها تفاوت اینه که اون وقت که علوم درس ما در دست ما بود، علوم ما همه با توحید، با خداشناسی، با ارزش ها توأم بود. شما باید سکولار کردید، به ما برگردانید. الان مثل قانون ابن سینا رو نگاه کنید، در اول قانون درباره تشریح بحث میکنه، پس در اول تشریح اعضای بدن انسانه، همش میگه حکمت پروردگار، خدا اینطور خواسته، خدا اینطور خواسته، هر عضوی را که میگه حکمت الهی هم میگه. مثلا میگه دین جمجمه انسان از 8 قطعه استخوان درست شده، ولی اون استخوان پشت‌سر از همش محکم‌تره. چرا؟ چون از جلو انسان خطر باشه می‌بینه، اما چون از پشت سر نمی‌بینه، خداوند این استخوان پشت سر را محکم‌تر آفریده. هر عضوی، هر دستگاهی میگه با توحید توامه. علوم هم همینطور بوده، ولی اینا وقت که رفته اروپا اینا سکولار کردن، از خدا جدا کردن، بعد هم ما رو غافل نگه داشتن. بعد فکر میکنیم این اروپا، اینا از اونجا آمده، علوم جدید از اونجا آمده، این همون علوم ماست، رفته و به این شکل در آمده و برگشته. دلیل مهمش هم اصطلاحات عربیشه. حالا مخواستم این عرض کنم که چه مطلب میگفتم اولین ها، وصیت‌نامه امام، کلمات امام میگفتم. خلاصه اینه که امام رضوان الله علیه اونطور فرمودند، از کجا شروع کرده به این درسته بر امام در اول وصیت‌نامه شان رفتیم، در اول وصیت‌نامه شان ما افتخار میکنیم، امام میگن اولین کلمه که امام ذکر در وصیت‌نامه حدیث ثقلینه. این چون در برابر اهل سنن قرار میگیریم، اول اصلا خطبه را که شروع کرده برای فرماندار میگه که تارکون فیکم ثقلین، حدیث ثقلین ذکر کرده. بعد از اون که آمده سراغ قرآن، افتخار مورد که ما قرآن را از صحنه گورستان ها و مجالس ترهیم به مرحله عمل آوردیم. بعد سراغ نهج البلاغه، فرماید ما افتخار میکنیم به این که نهج البلاغه کتابی است که حاوی مطالب اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، سیاسی، همه و همه از پیشوای ما حضرت امیرالمومنین علیه السلام. این داجه به نفس شده بعد مطلبیم. خب حالا هر وقت وقت تمام شد آقای شانتو تمام شد؟ تمام شد؟ خیلی خوب، پس باشو بری بعدش باشو.